شاید که پیداشی، شاید که آغازی در انتها باشی. تمام دیروزا پی تو میگردم، کجا گمم کردی، کجا گمت کردم. ما اهل هم بودیم، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این افق، این گریه یک
خب اول بگویم که ساعت چنده؟ 1:01 بامداده. شما همراه هستین، افتخار دادین همراه هستین با راه شب. و سوال من از محمود رضا ایزدی صدابردار خوبمون این بود که مهربون ترین آدم زندگیت کیه محمود جان؟ مهربون ترین انسان زندگی، هم پدر و هم مادر، کدومشون مهربون ترن؟ دیدی این سوالا امکان نداره بشه انتخاب کرد، هر دو. الهی که سلامت باشن پدر و مادر عزیزت. محمود رضا جان سلام بهشون میکنیم از همین راه گذر، چون میدونم که شنونده این برنامه هستن. الهی که پر نفس باشن پیوسته و سایه‌شون بر سر شما باشه، سایه این مهربانی. حسین جان کربلایی طاهر حالا به ما پیوسته، درود بر تو حسین جان، خیلی خوش آمدی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. سلام و درود به شما جناب شهرزاد عزیز و بزرگوار و شنونده های عزیزمون، شب زنده داران جان که همراه راه شب هستن در این بامداد سرد و بارانی.
سرده؟ آره
سرد شده دیگه، وقتی که ها میکنیم این بخاره میاد بیرون، یعنی که دیگه هوا سرد شده.
آره کو ها کو میکنه. آها این که میگی بخار میاد و اینا، لورهای عزیز بهش میگن کو کردن، درسته؟ اون وقت دیگه میگن سرد شده. به اصطلاح
الان شده سرد ها، نه نشده
دیگه. بعد ببینید کو کردن در اون بخار رو ایجاد میکنه، هر کس خودش میتونه تشخیص بده دیگه. این ماهیگیری رو ما گفتیم. خب آقا مصطفی طالبیان درود بر شما، الهی که سلامت باشین. یکی از مهربون ترین آدمای این رادیو آقا مصطفی طالبیان.
بله
همه چیش هم روه، یعنی تو چهرهش میتونی بخونی که حالش خوبه، حالش بده، مثلا خدای نکرده خسته است، سر حاله، پنهان نمیکنه.
یه چیزی رو قبول داریم، افرادی که اینجوری رو هستن آدمهای امتری هن برای
خیلی.
آدم
مثلا نه؟ اونایی که میگن زودتر، نه که حالا جوازی باشه برای زودتر عصبانی شدن، ولی اونایی که میگن زودتر حساسیت نشون میدن، آدمهای دلنازکتری هن.
بله
مثل مصطفی جان، مصطفی خان عزیز که برای همه ما یه الگوی مهربونی اینجا.
بله
خب از تو بپرسم حسین جان، مهربون ترین آدمی که تو زندگیت شناختی تا این لحظه؟
شناختم مادرم،
مادر عزیز.
بدون تأمل میتونم بگم که مادرم، و فکر میکنم که شاید 80% آدم ها، چون اولین شخص مهربانی که در زندگی ملاقات میکنن مادر هستن.
90%
90%
چون از پیامک ها پیداست.
بابا ها مهربون هن، نه که مهربون نباشن، ولی
مهربونیشون پنهان تر.
دقیقاً میشه گفت پنهان تر.
شما با مادر عزیز که چند سالته؟
من 30
سال بهت مهربونی کرده. 30 ثانیه باش حرف بزن خواهش میکنم که ثبت بشه با فقط خود مادرها مخاطبت ایشون باشه.
امیدوارم فرصتی پیدا بکنم که بتونم تمام خوبی ها و مهربانی هایی که در طول این سالها به من و برادر کوچکترم کردی رو جبران بکنم. دستبوست هستم و ممنونتم، ایشالله که سلامت و پاینده باشی.
خیلی ممنون، ولی باز 10 ثانیه بیشتر وقت داشتی.
سعی کردم تلگرافی بگم، میخوام بگم که مثنوی 70 من میشه،
خیلی طولانی بشه،
ولی سعی کردم حوصله مخاطبانم رو.
انشالله که سلامت باشه مادر گرامی،
انشالله همه مادران سالم و سلامت باشن. و یه نکته رو من همیشه میگم، این که حالا عزیزانی که مثلا ازدواج کردن یا در شهر دوری هستن و از مادر و پدر دور هستن، یادمون نره سر بزنیم به مادر پدرها، حتی با یک تلفن. و خدایی نکرده زبانم لال، یه روزی نیاد که حسرتی بر دل کسی بماند و بگه که ای کاش آن موقع که بود قدرش رو بیشتر میدونستم. این افسوسه میتونه افسوسه بدی باشه به نظرم.
بله همینطوره، در مورد همه ما که در کنار هم دیگه زندگی میکنیم، همه ما که همدیگر رو دوست داریم، این غفلت ها میتونه پشیمون کننده باشه دیگه. درسته حسین؟
دقیقاً همینطوره. اما عرضم خدمتتون مطلبی که امشب برای مخاطبان عزیز شنونده های نازنینمون آوردم اینه، به یه تحقیقاتی برخوردم در این هفته تا جستاری که در فضای مجازی داشتم. نوشته بودش که وقتی که ما غمگینیم و حالمون بده پول بیشتری خرج میکنیم. این برام جالب بود و منو به فکر فرو برد و کنجکاوم کرد که ادامه مطلب رو بخونم. حالا بخش هایشو برای شما آوردم.
خوب.
یه تحقیق معروف از جنیفر لرنر، استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه هاروارد، میگه که وقتی غمگینیم تمرکز بیشتری روی خودمون پیدا میکنیم و حس میکنیم با خرید کردن میتونیم این خلأ رو پر کنیم. حالا میگه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه، پول بیشتر برای چیزهایی که شاید نیازی بهشون نداریم. پژوهش لرنر نشون میده افرادی که احساسات منفی دارن حاضرن 300% بیشتر برای یک کالا نسبت به زمانی که احساسشون نرماله خرج کنن.
عجب.
و اینو خرید درمانی میگن. جا. اما واقعا این خرید کردن حال بهتری به آدم میده.
احساساتشون چیه؟
احساساتشون، آدمایی که غمگینن و حال خوبی ندارن میرن سراغ خرید درمانی. اینو من خیلی هم شنیدم، میگن که میخوام برم خرید درمانی بکنم. حالا میگه که شاید
نرمال شنیدم، آخه یه چیزی گفتی
نرمال، اگر که به نسبت به حالت نرمالمون،
حالت
الان متوجه شده
باشه، طبیعی من منظورته.
بله حالت طبیعی، عذر میخوام. حالا میگه که شاید دلیل این موضوع این باشه که وقتی حالمون بده کنترل کمتری روی تصمیم گیری هامون داریم. خرید کردن یه راه سری برای احساس بهتره، اما کوتاه مدته. در واقع شاید همون لحظه حس خوبی بهمون بده ولی اثرش زود میپره. لرنر و تیم تحقیقاتیش تاکید دارن که این رفتار ما بیشتر یه جور تلاش ناخودآگاه برای ترمیم عزت نفسه. خب پس میگه چی؟ میگه پس دفعه بعد که خواستی یه چیزی بخری چون دلت گرفته، یه لحظه به این موضوع فکر کن که آیا واقعا لازمش داری یا نه. صرفاً بخاطر اینکه حالت بده نرو و یه هزینه‌ای رو علیکی دست خودت نذار.
مثل پرخوری روانی.
بله بله بله.
که آدم اعصابش خورده، ممکن افسرده باشه، مثلا گرسنه نباشه، در واقع بدنش نیاز واقعی نداشته باشه، ولی پرخوری روانی هی آدمو چاق و چاقتر میکنه، آسیب به آدم میزنه
و بعد پشیمون میشه. ای بابا چرا من غذا خوردم، چاق شدم.
بله.
اینم همین مدلیه. میگه که باید بیشتر حواسمون به خرج کردنمون باشه تو زمانایی که حال روحیمون خوب نیست. چرا؟ چون ممکنه باعث بشه احساسات منفیمون طولانی تر بشه. یعنی شما الان ناراحتی از یه موضوعی، میری یه خریدی میکنی، یه هزینه زیادی هم میکنی، بعد از اینکه اون هزینه رو میکنی تازه ناراحت تر هم ممکنه بشی. ای بابا چه کاری بود که من این همه هزینه کردم مثلا فلان چیز رو خریدم.
دقیقا.
ولی من یک تجربه زیسته خودم رو میگم. یه چیزی رو لازم دارم، خب یه چیزی رو مثلا مدت هاست که میخوام بخرم، یعنی میدونم که لازم دارم، مثلا یک پیراهنی رو خریداری کنم. موقعی که حالم خوب نیست، بی‌حوصله‌ام، کسل هستم، پیش اومده تو اون زمان گفتم بذار برم این خریده رو انجام بدم چند وقته. وقتی رفتم اون کار رو کردم حال خوبی داشتم. یعنی به خاطر اینکه ناراحت بودم نرفتم و یک کالایی رو نیاز داشتم و منتظر یک فرصت بودم، این فرصت رو میذارم تو اون موقعی که یه ذره حال روحیم شاید مثلا خیلی مساعد نیست. یه ذره بهتر میشه. واقعا هم خرید کردن اگر که نیاز لازم باشه به نظرم یه ذره حال خوب کنه، چیز نو خوبه کلن
بامزه است، ولی به شرط اینکه هر چیزی رو نخریم.
همون دیگه، نیاز داشته باشیم، فکر کنیم دیگه. حرف این تحقیقات هم همینه، میگه من نمیگم خرید نکنید قبلش، ولی فکر بکنید.
میگه قبل از هر خرید جدی دست کم 24 ساعت تأخیر بندازیم. یعنی اگه تصمیم گرفتی دیگه، تصمیمتو گرفتی که الان خرید انجام بدی، یه 24 ساعت تأخیر بنداز برای اینکه فرصت دوباره فکر کردن پیدا کنی. یه کتاب هست به اسم دوباره فکر کن. خیلی از ما دوباره فکر نمی‌کنیم، همون فکر اولی که به ذهنمون رسید همون انجام میدیم. مثلا احساس می‌کنیم گرسنه‌مونه در حالی که نیست، یعنی آگاهانه نیست. این موضوع یه گرسنگی روانیه.
بله.
و غیر واقعیه. مثلا یا یه چیزی رو می‌خوایم بخریم، ممکنه که اگه دوباره فکر کنیم منصرف بشیم. خیلی وقتا این اتفاق میفته. خیلی چیزه که الان دور و برمون میبینیم، تو خونه، تو خودرو، جاهای مختلف، محل کارمون، خیلی چیزا میبینی سالها ازش استفاده نشده ولی ما با چه شوقی خریده بودیم اون لحظه. و دقت که میکنیم میبینیم یه مقداری شتاب در خریدش همیشه وجود داشته.
البته اون 24 ساعت خریدها. بعد امیدوارم جنس گرون نشه دیگه.
دقیقاً.
الان
یا دیگه کلا منصرف میشی.
دیگه منصرف میشیم ازش. یه روز ویژه‌ای هم بودش دیگه امروز، یعنی دیروز. 24 روز کتاب و کتابخانیه و در هفته کتاب و کتابخانی هم قرار داریم. یه مقاله و یه گزارشی رو نوشتم و یه گفتگویی رو گرفتم در هفته که گذشت. خوب. یه گزارش نوشتم. سرانه مطالعه در ایران فکر می‌کنین چقدر؟ فکر کنم شما میدونید.
خیلی آمار متناقضی وجود داره حسین.
آخرین اطلاعاتی که من درآوردم از نهاد کتابخانه‌ها و چند تا از کارشناس‌های اون حوزه که پرسیدم گفتن 2 دقیقه. به طور میانگین 2 دقیقه و در سطح جهانی میگن میانگین 45 دقیقه است.
آخه این 2 دقیقه باید ببینی شامل مثلا ادعیه هم میشه، شامل کتاب درسی هم میشه، کتاب های آموزشی هم میشه. فکر نمی کنم
کتاب، نه کتاب های درسی و آموزشی جدش حساب نمیشه. یعنی عموما میانگین مطالعه رو اونجوری که من حالا پرسجو کردم و گزارش که تهیه کردم میگن در هیچ، نه در ایران، در هیچ جای جهان کتاب‌های درسی جزء مطالعه نیست.
چون چند سال پیش اعلام کرده بودن، گفتن مثلا 15 دقیقه هر ایرانی مطالعه میکنه، ولی مطالعه ادعیه و کتاب‌های درسی و اینا همه رو کنارش آورده بودن.
بله.
و این نیست. البته آمار دقیقی نداریم. ما الان خیلی کتاب خون داریم که اینا کتاب کاغذی نمیخرن.
بله.
و کتاب گوش میدن، کتاب تو فضای مجازی مثلا.
بله.
میخونن. اینا رو اصلا به حساب نمیاریم. بله. بنابراین آمار دقیقی نیست. خیلی متشکرم. بازم بله. با هم توی قسمت دیگه
بله.
صحبت
معرفی
میکنیم.
کتاب خواهیم نشست
حتما. حسین کربلایی طاهر.
بیا آهوی وحشی روزگار خریب تفنگه که ما امشب و تا صبح سیاه پوش داغ پلنگه ما کجاییم بر بومم نیاییم تنهایی داد از تنهایی من با دل سرگردونم آواره بیا عشق ما دور و بزرگ من پلنگم تو ماهمی. بذار سوز کمونچه از عشقم ترانه بسازه، که این شبای کوتاه دلم دست زلف ترازه. ای یار کجایی؟ دل مرغ هوایی، تنهای بومه تنهایی. من باده سرگر عشق ما دور و بزرگ، من پلنگم تو ماهمی.
خواستم یاد کنم از پدر عزیز و بزرگوانم حاج قلندر علیدادی اهل شهرستان باف دیار سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یکی از ارادتمندان بیشون بود و همین بس به نوای شهرزاد چند ماه گذشته که عمرش رو بعد در آستانه 92 سالگی به همه عزیزان بخشید. جناب حاج علیرضای شفیع استاد بزرگ شهرستان نماز ایشون رو که قرائت کرد گفت حاج قلندر علیدادی سواد نداشت و مسئول نبود، جایی هم شرکت نداشت، یک فردی بود که آخرین استاد کار نسل خش و دیوارهای گلی، اونجا به نام چینه میشناسن این دیوارها رو، ایشون این کاره بود. ولی اون جمعیتی که در تشییع جنازه‌شون بودن، استاد شفیع فرمودن به خاطر مهربانیش اومدن، به خاطر عزیزیش اومدن، به خاطر مردمداری و صداقتش اومدن. گفتم یادی کرده باشم شما جمعه است و انشالله که روح همه انباد در علالین محشور بشن با همه اطهار. بنده جانباز علیدادی هستم، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
علی هستم از کرمانشاه. به نظر من مثل گرما که نیاز سرما داره واسه وجود داشتن، وقتی میگن اگه سرما نباشه گرما معنی نداره، به نظر من مهربونی همین جوری، اگه نامردا نباشن مهربونی معنی نداره. یعنی نامردا میتونن کاری کنن تا با یه شکلات ساده بخندی خوشحال بشی. به این حد
من از تسلیت خدمت تمام شیعان و محبان امیرالمومنین به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، به نظر بنده حقیر مهربان کسی که بگه من فدای تو، نه تو فدای من. مهربان مادرمه که تمام عمر و جوانیشو به پای بچه هاش ریخت. مهربان پدرمه که یک عمر نون حلال آورد سر سفره و هیچ توقعی از بچه هاش نداشت جز عاقبت به خیری براشو نخواست. یا علی شب خوش. امیر محمد باز کنگ
آمد. مادر تنها کسی است که میتوان از مهربانی خدا به مهربانیش رسید. مادر تنها کسی است که ذره از مهربانی خدا تو وجودشه. میگن بهش زیر پای مادران است. با تشکر جواد اجیاسی از مشهد مقدس، خدا نگهدار.
ساعت 1:20 بامداده و صدای مهربان و عزیز شما رو میشنویم. از شما پرسیدیم که تو زندگیتون مهربون ترین آدمی که میشناسید کیه، چه ویژگی هایی داره. یکی از عزیزان ما نوشتن که سلام، شبتون بخیر، شب شما روشن. نوشتی که بدون شک مهربون ترین آدم زندگی من خواهرم شهرزاده که خیلی مهربون و صبوره. امیر محمد عزیز قدر شناسانه این پیامک رو به 3900 به این راه شب فرستاد.
میدونم که یکی از جلوه‌های زیبا و قشنگ خداوند محبت کردن و محبت دیدنه. اصلا انسان به نظر بنده بدون محبت کردن معنایی نداره. بزرگترین معنی، بزرگترین زیبایی که انسان در وجود خودش نهادینه کرده و خداوند هدیه داده محبت کردن و محبت دیدنه. انشالله که همیشه بتونیم محبت کنیم به دیگران بدون هیچ شش داشتی. محبت کردن به دیگران رو توی وجود خودمون نهادینه کنیم. بزرگترین کسی که تونست من محبت کنه و محبت کردن من نشون داد آشناهای دور من هست. اینجا ازش یاد میکنم، سید حسین فرموسوی. انشالله که خدا این آدم رو نگه داره و این آدم باعث شد که من محبت کردن رو یاد بگیرم و اینقدر خوشایند و اینقدر بدون منت به من محبت کرد که دوست دارم تا آخر عمر اینقدری که میتونم و توانم هست به دیگران منتقل کنم این محبت رو. متشکرم از برنامه خوبتون. عرب هستم از خمینی.
رامین چگینی عزیز نوشته که من با شنیدن واژه مهربونی یاد مادر عزیزم میافتم. و همینطور مجید مهرابی از تهران نوشتن که مهربان زندگی من پدر جانبازم بود. علی همایی عزیز هم نوشتن که مهربون ترین آدم دور و اطراف من فقط پسر 14 سالم معین جان، معین عزیز، الهی که سلامت باشن. دوست دیگری آقای شمس از خرم آباد نوشتن که مهربونی اصلا یعنی مادر. به نظر من خدای بزرگ مهربونی رو، مهربونی خالص رو تو وجود مادرها به ودیعه گذاشته.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است. من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مرهمی بر زخمای دل تنهای من، مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
من اناری را میکنم دانه، به خود میگویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود. یه جشنواره برگزار می شود در کشورمون، سال هاست البته جشنواره‌های مختلفی هم برگزار می شود، اما یک جشنواره انار. برای اینکه بیشتر بدونیم درباره این جشنواره انار، باید یک گزارش بشنویم از آقای علیرضا فیاض که یکی از ایرانیاران عزیز هستند که با رادیو ایران همراهی دارن، گزارش و برنامه تهیه می کنن. و حالا این گزارش رو از آقای علیرضا فیاض با هم میشنویم.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به همه شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه راه شب، من علیرضا فیاض ایرانیار رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستم از استان اصفهان، شهرستان جرقویه، روستای زیبا و تاریخی رامشه. خدمت عرض کنم که اینجا یک جشنواره انار برگزار شده که انواع انار رو آوردن، من دیدم بیش از 13 رقم انار رو آوردن اینجا که به هر حال به معرض دید عموم مردم قرار دادن و مردم هم اومدن دارن بازدید میکنن، ضمن این که یک سری محصولاتی رو هم از این انارها میگیرن، مثل رب انار، سرکه انار، شیره انار و انواع لواشک هایی که وجود داره و مردم هم دارن بازدید میکنند و خریداری میکنند. من در خدمت جناب آقای حسینی هستم، دبیر این جشنواره، که میخوام در مورد برگزاری این جشنواره انار برامون توضیح بدم. به هر حال اینجا منطقه کویری هستش و انارش بسیار کیفیت بالایی داره. گفتگوی خودم رو با آقای حسینی آغاز میکنم. درود بر شما جناب حسینی.
درود فراوان بر شما و بسیار لطف کردید که به روستای کویری ما قدم گذاشتید.
سپاسگزارم. خب در مورد این جشنواره برام توضیح بفرمایید لطفا.
ما این جشنواره رو به پاسداشت و نکوداشت برداشت انار برگزار کردیم تا به همشهریان دیگرانی که برای دیدن این روستا و برگزاری جشنواره اومدن رقم‌های مختلف انار و فرآورده‌هایی که از انار تولید میشه رو نشون بدیم، راهنمایی کنیم و علاوه بر اون کارهای مشاوره ای رو بهشون یاد بدیم که چجونه میتونن انار پرمحصول تری رو برداشت کنن و چجوری کیفیت انارهای خودشون رو بالا ببرن.
بسیارم خوب. خب اینجا استقبال خیلی خوب بوده. من در کنار این انارهایی که اینجا هست و در معرض دید مردم هستش میبینم که نون میپزن، محصولات لبنی، کشک و قارا و حالا اصطلاحات میگن کچلوک که از همون شیر و اینا پنیر تهیه میشه، انواع پنیر رو دیدم. یه مقدار در مورد محصولات جانبیش هم توضیح بفرمایید.
اینجا کلن رامشه چند تا شغل با قولن با فراوانی بیشتری وجود داره که کشاورزی، دامپروری،